با دسته شلاق در خانه پدرو پارامو را زد و به یاد اولین باری افتاد که آن را به صدا درآورده بود. مدتی به انتظار ایستاد، همانطور که بار اول منتظر مانده بود. یک بار دیگر پارچه سیاهی را که بالای در آویخته بود نگاه کرد. اما این بار حرفهایی که با خود گفت تفاوت داشت. پس یکی دیگه آویزون کردن. اولی همه جش رنگ رو رفته بود، اما اون یکی نوه و مثل ابریشم می درخشه، با اون که یک کهنه پارچه رنگ شده است. بار اول انقدر منتظر ماند که نتیجه گرفت کسی توی خانه نیست. میخواست راه بیفتد برود که پدرو پارامو پیدایش شد. فرصت دومی بود که او را می دید. در فرصت اول تنها بچه شیرخوار بود. و اما این بار میشد گفت که فرصت اول است. حاصل این کار آن بود که با او مثل یک رقیب شروع به حرف زدن کرد. شلنگ انداز که به دنبالش وارد میشد گفت: خواهین دید که سرنخ کارها رو به دست دارم و خواهین دید که چرا اومدم اینجا. بشین فولگور. اینجا بدون مزاحم میتونیم حرفامونو بزنیم. توی حیات خلوت بودند. پدرو پارامو روی جعبه پهن شد و منتظر ماند. چرا نمیشینی؟ ترجیح میدم بیستم پدرو. هرتون میل توست. اما دون رو فراموش نکن. این پسرک کی بود که اینطور با او حرف میزد؟ پدرش دون لوکاس پارامو هیچ وقت اینطور به او اهانت نکرده بود و اون وقت این پدرو که نه چیزی از مدیالونا سرش می شد و نه از اداره کردنش خبر داشت، مثل یک کارگر مزرعه با او رفتار می کرد. کارا چطور پیش می ره؟ احساس کرد موقعیتی را که می خواسته به چنگ آورده. با خود گفت: حالا نوبت من. روز به روز بدتر می شه. دیگه چیزی نمونده. آخرین حیوانو فروختیم. دست در جیب کرد تا کاغذهای بیرون بیاورد و به او بگوید که قرضها سر به کجا زده و میخواست بگوید که فلان قدر بدهی داریم، که پدرو پارامو گفت: به کی بده کارین؟ مقدارش مهم نیست، فقط بگو به کی. او اسمهای فهرستی را خواند و آه در بساط نداریم تا طلبشون رو بپردازیم. این مشکل ماست. چرا؟ چون خانوادتون همه رو خرج کردن. فقط دست بگیر داشتن و هیچ وقت چیزی پس نمی دادن. به خودم می گفتم دیر یا زود ته چیزا رو بالا میارن. بله، همین کارم کردن. گویین که هستن آدمایی که خریدار زمینن و خوب پول میدن. با پولش قرضا داده میشه و چیزی هم تهش میمونه. البته نه خیلی زیاد. خودت که نیستی. منو چه به این کارا؟ فردا کارو شروع میکنیم. اول از خانواده پرسیادو. گفتی بیشتر از همه به اونا بده کاریم؟ بله، و کمتر از همه هم پرداختیم. پدرتون همیشه بدهی اونا رو بعد از همه می پرداخت. فکر می کنم یکی از اونا، یعنی ماتیلده، رفته توی شهر زندگی کنه. اما نمی دونم گوادالاخارا رفته یا کلیما. ولولا دنیا دلوروس رو میگم، مالک همه چیزه. مزرعه انیمیدو که یادتون هست. بدهی رو باید به اون بدیم. فردا میری از لولا خواستگاری میکنی. اون به من نگاه هم نمی کنه. من خیلی پیرم. برای من خواستگاری کن. بهش بگو یه دل نه صد دل عاشقشم. تا ترتیب این کارو میدی به پدر رنتریا بگو کارای عروسی رو راستوریز کنه. چقدر پول داری؟ هیچی دون پدرو. پس قولشو بده. بهش بگو میپردازیم. فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاد. همین فردا این کارو بکن. توریبی و آلدرتو چی؟ اونو چی میگین؟ تو خانواده های پرسیادو، فرگوسو و گوسمانو اسپوردی. اون دیگه چی میخواد؟ موضوع مرز در میونه. داره پرچین میزنه و از ما خواسته سهم خودمونو بزنیم تا کار تقسیم تموم بشه. این کارو بذار برای بعد. نگران مرزام نباش. مرزی در کار نخواهد بود. این موضوع یادت باشه فولگور. حتی اگه چیزی ازش سر در نیاری. زمین تقسیم نمیشه. الان دنبال کار لولا رو بگیر. نمیخوای بشینی؟ ممنونم دون پدرو، میشینم. واقعا دلم میخواد با شما کار کنم. هر چی لازم میدونی به لولا بگو، اما اینو هم بگو که دوستش دارم. این نکته مهمیه. راست میگم سدونو، واقعا دوستش دارم به خاطر چشماش، میدونی که. بنابراین فردا ترتیب کارو بده. من بعضی از وظایف مباشری تو رو کم میکنم، کاری میکنم که خیالت از بابت مدیالونا راحت بشه. فولگور سدونو قدم زنان که به مدیالونا برمیگشت از خود پرسید: پسرک، این حق بازی رو از کدوم گور یاد گرفته؟ همچین انتظاری ازش نداشتم. پدرش دون لوکاس میگفت به هیچ دردی نمیخوره، بی دست و پاست. بهش میگفتم حق با شماست. میگفت وقتی من سرمو زمین گذاشتم شغل دیگه ای دست و پا کنیم فولگور. چشم دون لوکاس، پوزکنده بهتون میگم، فکر کردم بفرستمش آموزشگاه ببینم دست کم چیزی یاد میگیره یا نه، تا وقتی من نیستم مادر بیچارهشو اداره کنه، اما از عهده این کارم بر نمیاد. این زحمت ها رو به خودتون ندین دون لوکاس. در هیچ موردی روش حساب نکنین. من دارم پیر میشم و اون وقت اون دست زیر بال پدر خودشم نمی کنه. از اون نامیدم فولگور. بله وحشتناک دون لوکاس. حالا بیایید ببینید. دون پدرو قبلا علاقهی به مدیالونا نداشت. حتی زحمت دیدنش را به خود نداده بود. اما حالا دوستش می داشت. همه جایش را. همه آن تپه های اوریانی که آن همه وقت رویش کشت و کار شده بود و آن همه محصول داده بود. با خود گفت: دوباره باید دست آسیم بلزد. و از دروازه بزرگ ملک که می گذشت با شلاق بر پای خود نواخت. دولورس خیلی آسان تحت تأثیر قرار گرفت. چشمهایش برقی زد و در چهرهش هیجان خوانده شد. عوض میخوام که صورتم از شرم گل انداخته دون فولگور. هرگز فکر نمی کردم دون پدرو به من توجه کنه. فکر شما خوابو ازش گرفته. آخه اون که هر کسی رو بخواد میتونه انتخاب کنه. تو کومالا دختر خوشگل زیاده. وقتی خبر پیدا کنن چی میگن؟ اون فقط به شما فکر میکنه دولورس، نه به کسی دیگه. شما دست پچم میکنین دون فولگور. حتی تصورشم نمیکردم. موضوع اینه که افکارشو به کسی نمیگه. دون لوکاس خدا بیامرز بهش میگفت که شما براش مناسب نیستین و اون روش نمیشد حرفی بزنه. حالا که پدرش از دنیا رفته دیگه مانعی در میون نیست. این اولین تصمیمیه که خودش گرفته. گوین که من تو رسوندن خبر کمی کوتاهی کردم، چون کارهایی داشتم. پس فردا ترتیب مراسم عروسی رو میدیم. موافقین؟ خیلی زود نیست؟ من چیزی آماده نکردم. باید جهیزیه‌مو بخرم. به خواهرم نامه بنویسم و... نه، بهتر پیغام بفرستم. به هر حال تا پیش از 8 آوریل آماده نیستم. امروز 1 آوریله. بله، حدود 8. ازش خواهش کنین چند روز بیشتر به من فرصت بده. اون حتی دلش میخواست عروسی امروز سر بگیره. اگه نگران جهیزیتون هستین ترتیبشو میدیم. مادر خدا بیامرز پدرو امیدوار بود که شما لباس عروسیشو بپوشین. این رسم خانوادگیه. آخه چیزای دیگه هم هست. چیزای زنونه. میدونین که. اما خجالت میکشم بهتون بگم. دون فولگور، ببین چطور سرخ شدم. اون موقع از ماهه که... چی میخواین بگین؟ ازدواج که سر و کارش با تقویم نیست. با عشقه. این از هر چیزی مهمتره. شما نمیفهمین دون فولگور. خوبم میفهمم. عروسی پس فردا سر میگیره. و او را با دستهای دراز کرده که فقط یک هفته فرصت میخواست ترک گفت. یادم باشه به پدرو یادآوری کنم. این پدرو عجب پسر بیچشم و رویه. به قاضی بگین هرچی هست و نیست به اسم اون بکنه. یادتون باشه فردا بهش بگین فولگور. دولورس با یک ظرف آب به سوی آشپزخانه دوید تا کمی آب بجوشاند. کاری میکنم که زودتر تموم بشه. اگه بتونم امشب. اما تموم نمیشه. سه روز طول میکشه. چاره ای نداره. خدای مهربون چقدر خوشحالم. ممنونم که منو به دون پدرو میدی. و افزود حتی اگه بعدن از من خسته بشه. پیغامو رسوندم. کاملا موافقه. کشیش 60 پزو میخواد تا از اعلان عروسی توی کلیسا صرف نظر کنه. گفتم به موقع پولو میگیره. همینطور گفت که برای تزیین محراب پول لازم داره. گفتم که باشه. ظاهرا میز غذاخوریش داره از هم در میره. گفتم که یه میز نو براش میفرستیم. گفت که شما هیچ وقت توی مراسم نماز شرکت نمیکنین. قول دادم که میرین. دست آخرم گفت که از روز مرگ مادر بزرگتون عشر مالتون رو نپرداختین. بهش گفتم که نگران نباشه. از این به بعد مشکلی پیش نمیاد. از دولورس خواستی چیزی از پیش بپردازه؟ خیر ارباب، جرأت نکردم. انقدر خوشحال شد که دلم نیامد چیزی رو خراب کنم. بچه‌ای فولگور، بچه.
بچه؟ خجالت بکش. من 55 سال دارم. پسرک هنوز دهنش بوی شیر میده. اون وقت به من که یه پام لبه گوره میگه بچه.
نخواستم توی ذوقش بزنم. فرقی نمیکنه. بچه ای. باشه ارباب. قدم بعدی آلدرته. بهش بگو از مرز تجاوز کرده. زمینایی رو تصاحب کرده که متعلق به مدیالوناست. اما با دقت متر کرده. فکر میکنم کارش درست بوده. بگو اشتباه کرده. درست متر نکرده. اگه مجبور شدی پرچینه رو خراب کن.
قانونو چی میگین؟
چه قانونی فولگور؟ از این به بعد ما خودمون قانون درست میکنیم. تو مدیالونا آدمای ناتو سراغ داری؟
بله، یه چند نفری.
به دیدن آلدرت که میری همراهت ببرشون. اونو به سوء استفاده از عین و نماعات ملک متهم کن یا هر چیز دیگه‌ای که به نظرت میرسه. و به یادش بیار که لوکاس پارامو حالا مرده. اون باید قرارداد جدید با من ببنده. آسمان با وجود چند لکه ابر هنوز آبی بود. در آن بالاها باد میوزید، اما در پایین جز گرما چیزی نبود. حالا که میدونست تا وقتی دون پدرو حواس نکند آنها در را باز نخواهند کرد، بار دیگر صرفاً برای تأکید با دسته شلاقش در را زد. نگاهی به بالای در انداخت و با خود گفت این پارچه سیاه هرچی باشه ظاهر قشنگی داره. در آن لحظه در باز شد و او پا به درون گذاشت. ولگور، مسئله تروبی آلدرت رو حل کردی؟
حل شد اربا.
خیلی خوب، میمونه مسئله خانواده فرگوسون. بذارش برای بعد. فعلا من سرم گرم ماه عسله. روستا پر از بازتاب صداست. بازتابا شاید تو سوراخ دیوارا زندونی شدن یا زیر سنگا. وقتی آدم توی کوچه ها قدم میزنه صدای پاهای دیگه رو میشنوه و صدای خشخش و خنده. خنده کهنه که انگار حالا دیگه از خندیدن خسته شده و صوت هایی که از تکرار فرسوده شدن. آدم تموم اینا رو میتونه بشنوه. فکر میکنم روزی این صداها از میون برن. از روستا که میگذشتیم اینها رو دامیان از سیسنروس برایم تعریف کرد. زمانی به یادم میاد که سر و صدای جشنی رو شبهای پیاپی میشنیدم. صداها حتی از مدیالونا شنیده میشد. به طرف میدون رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده و چیزی دیدم که همین حالا داریم میبینیم. هیچی. آفریده‌ای نبود. کوچه ها مثل همین حالا خلوت بود. بعد دیگه چیزی نشنیدم. حتی خوشبختی هم بعد از یه مدت خسته میشه. برای همینه که وقتی تموم شد تعجب نکردم. بله. روستا پر از بازتاب صداست. این بازتاب ها دیگه منو نمی ترسونن. صدای زوزه سگ ها رو می شنوم و می زارم زوزه بکشن، چون می دونم که دیگه سگی در اینجا وجود نداره. و روزهایی که باد می وزه، آدم صدای باد رو می شنوه که برگا رو تکون می ده، اما می دونه که دیگه درختی وجود نداره. حتما یه روزی اینجا درختای بودن، وگرنه این برگ‌ها از کجا پیدا شدن؟ و بدتر از همه وقتیه که آدم صدای آدم‌ها رو میشنوه. انگار صداشون از شکاف کوچه‌ها یا دیوارها بیرون میاد. هرچند اینقدر رساست که آدم میتونه بشناسدشون. همین امشب به یه مراسم شب زنده‌داری برخوردم. ایستادم تا دعای ربانی رو بخونم. دعا رو که میخوندم، زنی از میون جمع پیشم اومد. گفت دامیانا، برام دعا کن دامیانا. شالشو باز کرد و من دیدم که اون خواهرم سیستیاناست. ازش پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ اون وقت دوان دوان برگشت میون زنها پنهان شد. شما نمیدونین، وقتی 12 سالم بود خواهرم سیستیانا مرد. از همه مسن‌تر بود. خانواده ما 16 نفر بود. بنابراین میتونین حدس بزنین که چند وقت مرده. و حالا نگاش کنین، هنوز روی زمین سرگردونه. بنابراین خوان پرسیادو، اگه بازتاب صدا میشنوین نترسین. از او پرسیدم مادرم به شما گفت که من دارم میام؟ خیر. چی به سر مادرتون اومد؟ گفتم مرد. جدی؟ از چی؟ نمیدونم، شاید از غصه. همیشه آه میکشید. هر بار که آدم آه میکشه یک کمی از جونش از تنش بیرون میره. همینطور شد که مرد؟ بله. فکر میکردم شما میدونین. از کجا میدونستم؟ الان سالهاست چیزی به معلوماتم اضافه نشده. پس از کجا میدونستین که من اینجام؟ زن ساکت بود. شما زنده این دامیانا؟ جواب بدین. جواب بدین دامیانا. ناگهان دیدم که توی آن کوچه های خلوت تنهایم. پنجره خانه ها رو به شب باز بود و علف های هرز از آن بیرون زده بود. گچ دیوارها فرو می ریخت و خشت های پوسیدهشان نمایان می شد. دامیانا؟ دامیانا سیسنروس؟ و بازتاب صدا به من جواب داد. آنا نروس. آنا نروس. صدای پارس سگ‌ها را می شنیدم. انگار بیدارشون کرده بودم. دیدم مردی از خیابان گذشت. صدا زدم. آهای! او هم جواب داد. آهای! با صدای خودم. پچ‌پچ زنها را می شنیدم. انگار درست سر نبش بودند.
نگاه کنین کی میاد؟ اون فیلوتو آرچیگان نیست؟ بله، نذارین فکرتونو بخونه. بیاییم بریم خونه. اگه دنبالمون کنه معنیش اینه که یکی از ماها رو میخواد. فکر کنین کیو میخواد؟ تو رو. من فکر میکنم تو رو میخواد.
نگاه کنین ایستاد. درست اونجا سر نبش ایستاد. پس دنبال هیچ کدوم از ما نبوده.
اگه دنبال ما بود چه اتفاقی میافتاد؟
خیال بافی نکنین. میگن اون کسیه که برای پدرو پارامو خانم میبره.
من نمیخوام سر و کارم باش بیفته.
بیاییم بریم.
باشه، بیاییم بریم.
شب. مدتی دراز پس از نیمه شب. و صوت‌ها. همین رو که میگم، اگه محصول خوب باشه دستمزدتون رو میدم. اگه خوب نباشه باید صبر کنیم.
شما رو زیر فشار نمیذارم. خودتون میدونین که چقدر صبر کردم. اما زمین که مال شما نیست. شما روی زمین دیگه ای کشت کردین. پس چطور میخواییم مزد منو بدین؟
کی میگه این زمین مال من نیست؟
میگن شما به پدرو پارامو فروختین. من هیچ وقت چشمم به اون نیفتاده. این زمین مال منه.
هر چی میخواین بگین، اما به من گفتن که حالا همش مال اونه.
خب اگه راست میگن بیان به خودم بگن.
نگاه کنین گالیلئو، پوزکنده میگم. من دوستتون دارم. اولا شما شوهر خواهر منید و میدونم که خوب ازش نگهداری میکنید. اما خواهش میکنم انکار نکنین که زمینو فروختین.
باور کنین من به کسی نفروختم.
اما زمین مال پدرو پاراموس، چشش دنبالش بوده. فولگور سدانو به دیدنتون نیامده؟
نه خیر.
خب فردا سر و کلهش پیدا میشه.
یا پس فردا.
به هر حال سر و کلهش پیدا میشه.
باشه، اگه میتونه منو بکشه، اما منم اونو میکشم. پروردگارا اونو ببخش و بیامرز. آمین. خواهین دید، خواهین دید. نگران من نباشین، من بیدی نیستم که از این بادا بلرزم.
باشه، خیلی خوب. به فلیسیتاس بگین امشب برای شام نمیام، نمیخوام بعدم بگم اون شب با اون بودم.
خیلی خوب. چیزی براتون کنار میذاریم، شاید تغییر عقیده دادین.
صدای پاها، جرینگ جرینگ مهمیزها محو میشوند. فردا صبح زود را میافتیم چونا. گفتم زین و یراق قاطرا رو ببندن. اگه پدرم از ناراحتی بمیره چی میگی؟ خیلی پیره. اگه از طرف من اتفاقی براش بیفته هیچ وقت خودمو نمیبخشم. من تنها کسی هستم که میتونم ازش مواظبت کنم. کس دیگه ای نیست. چرا میخوای با این عجله منو ببری؟ یه کمی صبر کن. دیگه خیلی زنده نمیمونه.
یه سال پیشم همین حرفو زدی. حتی به من گفتی که من میترسم خودمو به خطر بندازم. انگار تو حاضر بودی خودتو با آب آتیش بزنی. کرایه قاطرا رو از پیش پرداختم. همه چیز آماده است. با من میای؟
بذار دربارش فکر کنم.
چونا، مگه نمیدونی چقدر دوستت دارم؟ دیگه نمیتونم صبر کنم چونا. باید با من بیای.
به من فرصت بده فکر کنم. تا موقع مرگش باید صبر کنیم. خیلی طول نمیکشه. اون وقت همرات میام و تو دیگه مجبور نیستی منو بدزدی.
یه سال پیشم همین حرفو زدی.
خب
آخه مجبور شدم قاطرا رو کرایه کنم. حالا آمادن، منتظرن.
بذار تنها زندگی کنه. تو جوون و زیبایی. اون پیرزنی رو پیدا میکنه تا ترا خوشش کنه. اینجا تو این روستا آدمای مهربون زیادن.
نمیتونم.
چرا میتونی؟
نمیتونم، نمیتونم. میفهمی؟ اون هنوز پدر منه.
پس دیگه چیزی نداریم به هم بگیم. منم میرم سراغ خولیانا. اون برای من میمیره.
باشه، دیگه حرفی ندارم.
نمیخوای فردا منو ببینی؟
نه خیر، 70 سال سیا نمیخوام تو رو ببینم. صداها، صوتها، نجواها، آوازهای دوردست. یارم دستمالی به من داد با سجافی از اشک، با صدای زیر. گویی کسانی که این آواز را می‌خواندند زن بودند. عبور دلیجانها را تماشا می‌کردم. گاف‌ها آهسته می‌گذشتند. قشقش چرخ‌ها روی سنگ فرش. صدای مردها انگار در خواب بودند. هر روز صبح زود روستا از سر و صدای دلیجانها می‌لرزه. اونا از همه جا میان. با بار شوری برگ تنباکو، گندم، کاه. چرخ‌های ریز قشقش می‌کنن. پنجره‌ها رو می‌لرزونن و روستا رو بیدار می‌کنن. این ساعتیه که در تنورها باز میشن و هوا بوی نون تازه میگیره و رعد ممکنه آسمونو بپوشونه. ممکنه بارون بباره. بهار حتما نزدیکه. تو به این رگبارها عادت میکنی پسرم. دلیجانهای خالی سکوت خیابانها را برهم میزنند. در طول جاده های تاریک شب محو میشوند و سایه ها و بازتاب سایه ها. به فکر برگشتن افتادم. می دانستم که آن بالا شکافی است که از آن بیرون آمده بودم. شکافی مانند زخمی دهن باز کرده در سیاهی کوه ها. سپس دست کسی به شانه‌ام خورد.
اینجا چی کار می کنین؟
اینجا آمدم که دنبال... می خواستم به او بگویم پدرم بگردم، اما جلوی خودم را گرفتم.
چرا نمی آین تو؟
رفتم تو. خانه ای بود که نیمی از بامش ریخته بود. سفال های بام روی کف اتاق پخش شده بود. بام روی کف اتاق. و در نیمه دیگر یک مرد و یک زن. از آنها پرسیدم شما مردین؟ زن خندید. مرد موقرانه نگاه هم کرد. مرد گفت مسته. زن گفت نه فقط ترسیده. یک چراغ نفتی آنجا بود. یک تخت به هم ریخته و یک صندلی که لباس زن رویش بود. چون زن به عریانی وقتی بود که خدا او را به دنیا فرستاد. مرد هم عریان بود. شنیدم کسی ناله میکنه و سرشو به در میکوبه و شما اونجا بودین. چه اتفاقی افتاد؟ حالا نمیتونم براتون بگم. میخوام بخوابم. ما خوابیده بودیم. پس بگیریم بخوابیم.